أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. به توفیق الهی فراز انتهایی بحث استصحاب از کتاب شریف رسائل رو شروع میکنیم. این فراز پایانی عملا داره نسبت سنجی میکنه بین استصحاب و قواعد و اصول دیگه. در واقع بحث استصحاب تموم شده، حالا میخواییم یه شبکه‌ای از اصول عملیه و برخی از قواعد فقهیه و امارات و اینا داشته باشه. اجمالش رو شما تو ذهنتون هست، اینکه امارات مقدم بر کل اصول عملیه است، تو اصول عملیه هم استصحاب مقدم بر بقیه است. که حالا چرا؟ چراش اینه که اصول عملیه در واقع همش در فرض شک هست، اما استصحاب یه ویژگی داره که معمولا متأخرین بهش میگن ویژگی محرزه بودن، یعنی حالت سابقه داره و شارع هم ناظر به همون حالت سابقه تشریعش کرده، به خلاف اون بقیه که حالت احراز ندارن، که حالا این جلسه هم باز صحبت میکنیم. اینا رو بلدید، اینا در واقع واضحه براتون. اما 4 تا قاعده فقهیه به طور مشخص هست که یه مقدار نسبتش با استصحاب مبهمه. حالا میشه قواعد فقهیه دیگه هم آورد و صحبت کرد، اما مثلا چند تا قاعده فقهیه است، قاعده ید، قاعده مثلا فراق، قاعده صحت و قرعه، شیخ اینا رو داره نسبتش رو با استصحاب میخواد بسنجه. هر کدوم هم یه مثلا جنبه ای داره. حالا اول یه مقدمه مثلا یکی دو صفحه‌ای شیخ میاره مقدمه چینی کنه که آقا ما باید یه سری بحثا رو بپردازیم. مثلا همون چیزی که بلد هستید، تقدم استصحاب بر بقیه اصول عملیه، این که واضحه براتون، اما وجهش چیه؟ مثلا حکومت ورود نمیدونم اینجور چیزاست، اون وجهش شاید مثلا چیز نباشه، ما از اون جهت به اون میپردازیم. شیخ میتونست اینجا به تقدم امارات بر در واقع اصول عملی هم بپردازه. پرداخت یا نپرداخت؟ پرداخت. کجا پرداخت؟ تو در واقع اون خاتمه امر سومش. اصلا خاتمه امر سومش این بود که آقا واضحه که امارات مقدمه بر اصول عملی است، ولی و حالا به طور مشخص بر استصحاب، اما از چه بابیه؟ مثلا گفت بعضی میگن از باب تخصصه، بعضی میگن تخصیصه، ایاتون باشه. من میگم حکومته و وارد شد مثلا یه اجمالی توضیح بده، تو اونجا هم توضیح نداد، گفت بعدا تو باب کجا میاد؟ گفت بعدا تو باب تعادل و تراجیع میاد، که البته حالا بعد از شیخ مثلا آخوند اومده گفته وروده، بعد یه تفصیلاتی دادن، بعضی گفتن یه جای وروده یه جای حکومته. خلاصه میخوام بگم از اینجا به بعد کاملا تا آخر کتاب همونطوری که قبلا هم گفتم ادامه امر ثالثه، یعنی ما هنوز تو خاتمه ایم، ذیل امر ثالثیم، ولی این امر ثالثش ماشاءالله خیلی مفصل، یعنی میشه از صفحه 313 که شروع شد تا آخر کتاب که 415 باشه، 102 صفحه فقط این امر ثالثه. امر ثالثی که خودش ذیل خاتمه بود. امر ثالث رو چجور شروع کرد؟ با نسبت بین استصحاب و امارات شروع کرد. یه چند صفحه که گفت دیگه رفت توی فضایی که آقا حالا من نسبت استصحاب با اماره رو گفتم، به طور کلی نسبت اصول عملیه با امارات مشخص شده، حالا میخوام نسبت خود اصول عملیه با هم که استصحاب مقدمه و چرا مقدمه و نسبت استصحاب با بعضی از قواعد فقهیه. از اینجایی که کتابتون تیتر زده که این فضا وارد این فضای کلی میشه، صفحه چنده اگه کتاب بیارید؟ کتابتون صفحه 320 تیتر رو زده، خیلی تیتر اشتباهیه، یعنی محتوای تیتر درسته، جاش خیلی اشتباهه. اینو باید کجا میزد؟ باید دو صفحه قبلش، صفحه 318 قبل از ثم المراد به دلیل اجتهادی، یعنی اون از اونجا وارد این فراز جدید میخوایم بشیم که شیخ میگه آقا من تا الان تو این امر ثالث به شما این شبکه رو نشون دادم. ببینید صفحه 318 باید میومد قبل از ثم المراد به دلیل اجتهادی کل امارت اعتباره اشاره، تیت باید اونجا، از اینجا بحث جدید شروع میشه. بحث جدید چیه؟ بحث قبلی چی بود؟ نسبت استصحاب با امارات، به طور کلی اصول عملی با امارات. از اینجا داره یه مقدمه چینی میکنه برسه به اینکه آقا من باید سه تا بحث دیگر هم غیر از این بحث به شما بگم. یکی نسبت خود اصول عملیه که استصحاب چرا مقدمه بر بقیه است. یکی نسبت استصحاب با اون، دقت بکنید، نسبت استصحاب با اون قواعد فقهیه‌ای که حکم ظاهری هست. اینم سوال دیگه، مثلا قرعه رو اینجا مثال میزنه، نسبت استصحاب با اون قواعد فقهیه‌ای که نتیجه‌اش حکم ظاهریه، یعنی در فرض شکه، و نسبت استصحاب با اون قواعد فقهیه‌ای که نتیجه‌اش که حکم واقعی هست. خب میگید آقا اگه حکم واقعی باشه که معلومه که واقعی مقدم بر ظاهریه. میگه نه، اون حکم واقعیایی که یه ذره اختلاف توش وجود داره که آقا بالاخره این قواعد فقهیه حکم واقعی هست یا حکم ظاهری هست. مثل چی؟ مثل یک در چشم سه تا بحث میکنه، میگه یکی رو تا الان گفتم، غیر از این سه تا بحث دیگه هم باید بگم. کلن این چهارتا رو بذارید کنار هم یه شبکه ای شکل میگیره. شبکه ای چی؟ شبکه در واقع نسبت استصحاب با و تقدم و تأخرش با تمام چیزهایی که تو متن اجتهاد ما کار داریم. یکیش اماراته که واضحه، امارات مقدمه. یکیش بقیه اصول عملی است که واضحه، استصحاب مقدمه. این وسط دو شاخه میمونه که دوتاش هم مربوط به قواعد فقهیه است. یکی اون قواعد فقهیه‌ای که حکم ظاهری ان، خب آدم میخواد ببینه که نسبتش با استصحاب چیه. البته شیخ میتونست اینجا رو دو حالت کنه، حکم ظاهری محرزه، غیر محرزه. غیر محرزه اگه باشه یه قواعد فقهیه باشه که حکم ظاهری غیر محرزه است، واضحه که استصحاب مقدمه دیگه. اگه حکم واقعیه، بگید چی؟ ببخشید، اگه حکم ظاهری محرزه این سخته دیگه، چون خود استصحاب هم حکم ظاهری محرزه دیگه. که اتفاقا شیخ اینو مثال میزنه. این چیه؟ شیخ میگه مثال این قرعه است، واضح شد. و حکم واقعیایی که قواعد فقهیایی که حکم واقعیه، اونم باز دو دست است. اگه حکم واقعی همه قبول دارن که خیلی واضحه، چیه؟ مقدمه دیگه. ولی شیخ میره اون حکم واقعیه یا مثال میزنه که تردید هست که نکنه حکم ظاهریه، مثل ید. یعنی با اینا اگه دقت بکنید، با همین توضیحاتی که دادم، شبکه در واقع اجتهادی کامل میشه که آقا ما چگونه باید در تعارض استصحاب با بقیه در واقع نسبت سنجی کنه بین استصحاب و هر چیز دیگه‌ای که ممکنه تو متن اجتهاد. خب حالا یه دو صفحه مقدمه میگه تا بگه آقا ما سه دسته بحث داریم. سه دسته واضحه دیگه، یه دستشو قبلا گفته، الان سه دسته. اون یه مقدمه میگه تا برسه به اون سه دسته. خیلی مقدمه مهمی هم هست. ما تو جمع‌بندی نهایی که حالا ان شاءالله باید بخونیم، میبینید که چون خیلی جاش هم هست که الان درسته 100 صفحه داریم، یعنی 100 صفحه تقریبا داریم، از اینجا که 318 که شروع میکنیم کمتر از 100 صفحه، 90 مثلا 7 8 صفحه داریم. این آقایون چقدرش رو حذف کردن؟ بله 18 صفحه و 8 صفحه، 26 صفحه، 29 و 23 چقدر میشه؟ 52 52 صفحه رو حذف کردن، یعنی از این 97 صفحه 52 صفحه، تقریبا نصف بیشترش رو حذف کردن. ما الان مثلا یه همچین وضعیتی داریم که خصوصا این قسمت هایی که مربوط به قواعد فقهیه است و خیلی هاش رو حذف کردن. این احساسشون این بوده که به هر حال میخوان توی ترم قرارش بدن. این قواعد فقهیه هم خیلی هاش دیگه باید توی بحث جدایی به اسم قواعد فقهیه بخونید دیگه. خیلی هاش رو حذف کردن، حالا اصلش رو گذاشتن دیگه، تیترای اصلیش رو گذاشتن، حالا ما هم میخونیم. این مقدمه خیلی مهمه، باید اجازه بدید ما حالا دیگه یه چند روز این بخونیم، متن رو توضیح بدیم تا آخرش، یعنی دیگه کتاب که تموم شد یه مثلا دو جلسه ای هم یه جمع‌بندی نهایی بذاریم. این متن خیلی مهمه. چرا؟ چون داره هویت در واقع ادله اجتهادی و ادله فقهی رو توضیح میده و ته ذهن شیخ واضح میشه اجمالاً که استصحاب اصل عملیه دقیقاً به چه معنا. ثم المراد به دلیل الاجتهادی کل امارت اعتبرها الشارع من حیث انها تحکی عن الواقع و تکشف عنه بالقوه. این میگه آقا دلیل اجتهادی چیه؟ چرا یه وارد این میشه؟ ثم المراد به دلیل اجتهادی چرا یه وارد این میشه؟ چون میخواد مقدمه‌ای بچینه برای اینکه بگه نسبت استصحاب از یه ور با ادله اجتهادی چیه؟ البته اون ادله اجتهادی که ممکنه یه مقدار شبیه اصول عملیه باشه. نگاه کنید استصحاب یه حالت برزخیت داره. نشنید میگن عرش الاصول و فرش الادله؟ استصحاب با اون سر طیف که چی باشه؟ که ادله اجتهادی رسمی باشه که واضح نسبتش چیه. هیچی، استصحاب قبل از اون هست، این که واضحه، همین بحثی که تا اینجا داشت. با اون سر طیف هم که مثل براءت و این هست که واضحه، این دو سر طیف که خیلی واضح استصحاب وسطه. اونجایش که حالا این دوتا البته یه نکته داره که از چه باب قبل از اونه بعد از اونه، اون بابش حالا مثلا بگیم تخصیص ورود حکومته، اون از اون جهت چالش وجود داره، ولی در این که بعد از اماراته و قبل از اصول دیگه است که واضحه این وسطه. حالا شیخ میخواد یه نکته ای بگه که آقا یه سری قواعد فقهی است یه ذره مردده، بعضیش از اون ور بعضیش از این ور، باید ببینیم چی کار کنیم. به خاطر همین داره یه دقتی میکنه تو ادله اجتهادی. میگه آقا دقت بکنید، میگه ادله اجتهادی هر اماره ای که معتبرش کرده شارع از چه حیث؟ انها تحکی عن الواقع و تکشف عن بالقوه. بالقوه چرا؟ چون یقین که نیست، بالاخره یقین که نیست که بگیم حتما کشف میکنه، اما مثل خبر واحد، مثل همه زنون معتبر رو در نظر بگیرید، با اینکه زنه چرا شار معتبرشون میکنه؟ میدونید که دلیل اجتهادی اسم دیگه ای برای آن چیزی که معداش زن معتبره دیگه، درسته؟ مثلا مثل بیانه، مثل خبر واحد، مثل چی دیگه، چند تا دیگه بگید زن معتبر چه؟ ظواهر دیگه چی؟ مثلا اجماع منقول، اینجور چیزا دیگه، درسته؟ مثال شهرت، هر کی اینا رو قبول داشته باشه. داره میگه که آقا در واقع شیخ اینجا داره خیلی فشرده میگه چی میشه شارع زن را معتبر میکنن. میگه هر وقت شارع زن را معتبر کرد و ما بهش میگیم اماره، میگیم دلیل اجتهادی، میگیم زن معتبر، خلاصه میگیم حکم واقعی. چرا میگیم حکم واقعی با اینکه زنه؟ میگه چون من حیث و انها تحکی عن الواقع و تکشف عنه بالقوه، چون این قابلیت رو داره، از این حیث شارع معتبرش کرده. ببین شارع گفته آقا به خبر واحد عمل کن، من میگم تعبدی همینجوری، اصلا معلومم نیست چرا. نه، میگه چراش معلومه. من حیث چی؟ اینه که خبر واحد معمولا حکایت از واقع میخواد بکنه، البته حکایتش ضعیفه. میخوام بگم اینجا اشاره وار شیخ داره به اون هویت حکم واقعی و خصوصا اینکه چرا زن معتبر حکم واقعی اشاره میکنه. همین جاست که به دست میاد آقا شیخ استصحابو چیه میدونه؟ اماره نمیدونه. اول مشخص کنیم از نظر شیخ اماره چیه، از چیه، بعد آروم آروم. خب و تو سما فی نفس الاحکام، میگه اگه همچین چیزی تو احکام باشه بهش میگیم ادلتن اجتهادی، اگه در موضوعات بهش میگیم امارات معتبره. حالا داره بین حکم و موضوع این اصطلاحاتشو توضیح میده، اینو به جای همون به کار میره، سخت نگیره. در نتیجه فما کانم ما نسبه و شاره، اگه چیزی باشه که نسب کرده باشه شاره، قرار داده باشه شاره، غیر ناظر نل الواقع، غیر ناظر به واقع، شما اینو بنویسید، این میشه اصول عملیه غیر محرزه. ببین خود اصول عملیه رو ما دو دسته میکنیم. ببین شاره یا مثل اینجا مما نسبه و شاره غیر ناظر نل الواقع، یعنی اصلا ناظر به واقع نیست، مثل چی؟ مثل براءت. اینجوری نیست که معمولا چیزی که ندونی پاک باشه، که درسته مثلا اصالت و طهارت، نه، ولی به هر حال باید یه قانونی باشه که من تکلیفم معلوم بشه دیگه، اصلا ناظر به واقع نیست. یا اگرم ناظر به واقع، او کان ناظرن، یعنی اگه ناظر به واقع هست، لکن فرض النشاره تبره لا من هذه الهيثيه، یعنی اگرم یه نظارتی به این داره استصحابو میگه، اینجا داره اصول عملی محرزه رو میگه. محرزه یعنی چی؟ ببین محرزه یعنی احراز واقع، ولی چرا باز بهش میگی اصول عملیه؟ خب اگه محرزه است که احراز واقعه که میشه چی؟ میشه اماره. که بعد چرا داره میگه اصول عملیه؟ میگه چون لکن فرض ان شارع، فرض میشه که شارع اعتبره، یعنی اعتبار میکنه این اصل رو، اینجا مصداقش استصحابه. لا من هذه الهيثيه یعنی چی؟ یعنی از حیث کاشف واقع اصلا شارع از این جهت اینو چیز نکرده، اعتبار نکرده. بله از چه جهت؟ بل من حیث مجرد احتمال مطابقت للواقع. ببین استصحاب یه ویژگی داره، حالت سابقه داره. آدم میگه خب احتمال بیشتر دیگه همون حالت سابقه هست دیگه. شارع اگه از همین حیث که چون حالت سابقه داره و کاشف واقع از این حیث اگه معتبرش میکرد استصحاب میشد چی؟ میشد اماره. ولی داره میگه با این که این ظرفیت رو داره ولی شارع از این حیث اعتبارش نکرد. حالا اینو ما کجا میفهمیم؟ به این میخواب بگم تا اینجا بحث ثبوتیه. آقا ثبوتن اماره چیه؟ ثبوتن اصول عملیه محرزه چیه؟ اصول عملیه غیر محرزه چیه؟ سوم یعنی ملاکن ثبوتن. شما بگید ملاک تا اینجا چیه؟ خب ملاک اماره چیه؟ اینه که کاشف از واقع داره، البته بالقوه و شاره میاد اینو، این میشه هویت اماره از نظر شیخ، که البته خیلی پرونده مهمی ها تو جنبندی اجمالا عرض میکنم. بعدی اومدن یه مقدار حرفای دیگه ای هم زدم، باید اینجا یه پرونده باز کنید. آقا ملاک و هویت اماره و دلیل اجتهادی چیست؟ حالا شیخ اینجوری فرمود. خب یکی دیگه، اصول عملیه دو دسته است. اصول عملیه قطعاً از اون حیث که ناظر به واقعه شاره چیزش نکرده. حالا دو حالت داره، یا اصلا ظرفیت ناظر به واقع بودن رو نداره، یا ظرفیت ناظر به واقع بودن رو داره ولی شاره از اون حیث اعتبارش نکرده. به حالت اول میگیم اصول عملیه محضه یا غیر محرزه که مثلا میشه به راحت و اینا. به حالت دوم که ظرفیتش رو داشت اما شاره از اون جهت معتبرش نکرده میگیم چی؟ اصول عملیه محرزه، که بازم اصول عملیه با اینکه محرزه، با اینکه ظرفیتش رو داشت ولی باز اصول عملیه است. چرا؟ چون شاره اصلا از این حیث معتبرش نکرده. بمون چه که تو ذهنتون رو بذارید کنار، همین که شیخ میگه رو بگید. واضح شد؟ ناظر به واقع میتونه باشه ولی شاره از لامن ها... چی گفت؟ لامن حاضر حیثیه بل من حیث مجرد احتمال مطابقتی، یعنی گفت آقا تعبدی. ببین این ملاکشه. بگم بعدی ها یه مقدار ملاکای متفاوتی ممکنه داشته باشن. در نتیجه یه پرونده باید باز کنید، هویت امارات چیز، هویت اصول عملیه محرزه چیز، هویت اصول عملیه غیر محرزه چیز. این پرونده ها رو بذارید کنار، یعنی تو ذهنتون باید باشه. حالا ما آخرش یه تو جنبندی نهایی اشاره بهش میکنیم. اما حالا برید تو لایه اثباتی. آقا کی گفته آقای شیخ استصحاب از این دسته بگید اصول عملیه محرزه است، از اون دسته امارات نیست؟ میگه آقا همه این که چرا این مصداق اینجوری است یا نیست برمیگرده به چی؟ به دلیلش. دلیلش چیه؟ ما دلیلش یا مثلا دلیل اصلی که شیخ داره، مثلا حالا استقرا بگیم، روایات بگیم، یا بعضی مثلا بنای عقلا بگیم، باید بریم سراغ دلیل ببینیم این دلیل چی رو برای ما دقیقا ثابت میکنه. واضح شد؟ پس فعلا اینجا داره، به خاطر گفتم خیلی مهمه، شیخ داره اون ملاکش از اینا رو به دست شما میده. حالا اینا رو برای چی داری میگی شیخ؟ الان خودش توضیح میده، میگه بله بل من حیث و فلان، بل هو من الاصول، یعنی اینا از اصولن. اصولن یعنی چی؟ یعنی تو فرض شک کن، یعنی حکم واقعی نیستن، یعنی حکم ظاهرین. و این کان مقدمن علی بعض اصول اخر، یعنی دسته اصول محرزه با این که اصولن. و هو من الاصول برای چی گفت هو من الاصول؟ چرا گفت بل هو؟ هو دقیقا به چی برمیگرده؟ به دومیه. یعنی چی؟ یعنی به محرزه. یعنی اینا با این که حالت احراز دارن ولی چون لامن حیث حاضر جهتن، لامن حاضر حیثیتن، هو من الاصولن، یعنی از حکم ظاهری هن. اما مقدم هن بر بعضی از اصول دیگه، یعنی داره همین وسط داره میگه اصوله، بگید محرزه مقدم بر غیر محرزه، یعنی استصحاب مقدم بر براعت. خلاصه و ظاهر ان الاستصحاب بالقرآن من هذا القبیل، استتاب قره از این قبیلن، یعنی جوره مصداق یابی میکنه. از کدوم قبیلن؟ قبیله اصول مهرزن. یعنی چی؟ یعنی اینا درست هر کدوم یه جنبه یه کاشف واقع دارن. حالا مثلا شما بذارید میگه قرعه دیگه چه جنبه کاشف واقعی داره؟ ها؟ به نظرتون قرعه چه جنبه کاشفیت واقعی؟ حالا بعد برسیم به قرعه، اونجا یه دعوایی بکنیم، بذارید سرش همین جلوتر بهش میرسیم. آدم احساس کرد قرعه اعتبارش داره که خب میشه تعبد دیگه، میشه غیر مهرزه دیگه، ها؟ براعت هم همینجوریه دیگه، اعتبار شاره. آره اعتبار شاره یعنی تعبد دیگه. اینجا داره میگه نه، علاوه بر تعبد یه چی داره؟ واقعا. یه ناظرن الواقعی داره. همون دسته دو رو نگاه کنید، کان ناظرن لکن فور در نشاره تبره هلامن فلان. خب این قرعه چه ناظر به واقعی داره؟ شانس دیگه. قرعه دیگه اصلا پدر جد شانس همین قرعه هست دیگه. حالا باید ببینیم چه میخوام بگم، همینه باید به سراغ دلیل قرعه ببینیم چه فهمی. حالا بذار سر جاش. خب حالا اجمالا این که استصحاب و قرعه رو شیخ از این دسته میدونه فعلا از این متن واضحه، یعنی از دسته اصول مهرزه. حالا از اینجا میگه و مصادیق الادله والامارات فی الاحکام والموضوعات واضحتون غالبا. میگه معمولا ببین تا اینجا ملاکا رو داد، ملاک بگید اماره، اصول مهرزه، اصول غیر، ملاکاشو داد. از اینجا داره مصادیقش رو میگه. مثلا مصادیق غیر مهرزه چیه؟ بلدید دیگه، براعت و ایناست. حالا شاخصشو بگید براعت. مصادیق غیر مهرزه براعت، مصادیق مهرزه استصحاب و قرعه. حالا تصریح کردیشون به قرعه که تو قرعه ما یکم تردید داشتیم. مصادیق امارات هم خودش داره میگه و مصادیق الادله والامارات. منظورش از ادله و امارات چیه؟ ادله هم که خودش گفت، یعنی ادله اجتهادیه که در احکام امارات هم، امارات معتبری که در موضوعاته. یعنی خلاصه این احکام میگه مصادیق اینا در احکام موضوعات هم که واضحه. واضحه یعنی خوندید دیگه، قبلا تو قطع و زن به شما گفتم. حالا از اینجا میخواد دیگه سه دسته بحث داریم. نگاه کن اینجا یه دو نقطه بذارید، غالبا دو نقطه. یک، وقد یختفا، یختفی. میبینید قد یختفی رو میگه درسته اینا واضحن، ولی سه تا یختفی پیش میاد. من برای این سه تا یختفی سه تا بحث میخوام باز کنم. نگاه کنید وقد یختفی این یکه. برید یه سه خط پایین‌تر میبینید یک قد داره، چهار خط پایین‌تر وقد یعلم عدم و کنه فلان فلان لکن یختفی. ببینید این قد دو، این یختفی دومه. بزنید صفحه بعد میگه ثم انه لا ریب فی تقدیم استصحاب علی اصول فلان علی فلان الا انه قد دوباره یختفی. سه تا یختفی داریم. من برای سه تا یختفی سه تا بحث باز میکنم، یعنی سه تا چیزی که یه مقدار تردید وجود داره، من سه تا بحث باز میکنم که این تردید از بین بره. پس یک، قد یختفی. خب اختفای اول چیه؟ ببین آخرش میخواد تو این اختفای اول مثل یدو بگه. ید چه ویژگی داشت؟ تو مقدمه بحث از خارج توضیح دادم. ید قواعد فقهیه بود که مردد بین چی و چیه؟ بین حکم واقعی و ظاهری بودن. البته شیخ خودش نظر داره، آخرش میگه، میگه من چی قبولش دارم؟ خودش آخرش میگه من قبول دارم از اماراته، ولی خب تردید پیش اومده، گمان شده که به هر حال یا امارت یا اصل عملیه، که اگه اصل عملی هم باشه اصل عملیه چیه؟ مهرزت. یعنی بین این دوتا در تردیده. حالا مثل ید و یه دوتا مثال دیگه هم میزنه، قاعده فراغ و قاعده صحت. این سه تا قاعده رو شیخ میگه از این دسته یختفی اولا. نها کن قد یختفی مخفی میشه و چی میشه؟ فیتردد و الشیعو، یعنی اینجا منظورش همین قواعده هاشه، اینجا منظورش اون قواعده فقهیه یه که یا تردید شده که حکم واقعی یا ظاهری. بین کنهی دلیلن و بین کنهی اصلا. دلیلن یعنی چی؟ یعنی حکم واقعی باشه، دلیل اجتهادی باشه، کنه اصلا هم که ظاهری باشه. چرا تردید شده؟ لاختفاء کون اعتبارهی، چون اون ملاکی که من گفتم یه مقدار مصداقیابیش اینجا سخت شده که آقا کون اعتبارهی من، ببین در این که ناظر به واقع شکی نیستا، اما شارع از این حیث معتبرش کرده یا از این حیث معتبرش نکرده. ببین چرا امارات یعنی دلیل اجتهادی با اصول مهرز شبیه همن یه ذره با هم قاطی میشن؟ چرا ممکنه این دوتا با هم قاطی بشن؟ چون جفتشون ناظر به واقع هستن، اما یکی رو شارع از همین حیث اعتبار کرده میشه اماره، یعنی میشه حکم واقعی، ولی یکی رو از این حیث اعتبار نکرده میشه حکم ظاهری مثل استصحاب. میگه الاختفاء کون اعتباری من حیث و کنه ناظرن الواقع، که اگه اینجوری باشه چی میشه؟ حکم واقعی میشه دیگه، اماره میشه دیگه، دلیل اجتهادی میشه دیگه، واضحه؟ او من حیث و هو، ولی چی میگی؟
اگر چیزی داشته باشه
ناظر
واقع
نمیشه، نمیدونم دیگه، فکر کنی خیلی واضحه دیگه. الاختفاء کون اعتباری من حیث و کنه ناظرا علی الواقع دیگه، یعنی یعنی ناظر به واقع هست، شارم از این همین حیث اعتبارش کرده میشه اماره. یا نه نه دیگه، استصحاب اینجوری نیست دیگه، دیر میای همینه دیگه، من مقدمه رو توضیح میدم بعد نیستید. استصحاب ناظر به واقع هست ولی شارع از این حیث اعتبارش نکرده، ناظر به واقع هست، اصلا همه دغدغه اینجا همینه، استصحاب ناظر به واقع هست چون حالت سابقه داره ولی از این حیث شارع اعتبارش نکرده. ناکن اینجا گفت اعتباری من حیث و کنه ناظرن الی الواقع، استصحاب ناظر به واقع هست ولی شارع از این حیث اعتبارش نکرده. این همین دست دومه. او من حیث و هو، من حیث و هو رو هیچ جمع همچین یکم توضیح میدهد. من حیث و هو یعنی آقا ناظر به واقع هست ولی شارع از این حیث اعتبارش نکرده، بلکه از ناظر به خودش اعتبارش کرده. منظورش همینه، یعنی ناظر به واقع اعتبارش نکرده. متوجه شدید چی شد؟ یا باز تردید دارید؟ ببینید بحث اینجا یکم پیچیده است. عاد امروز که بعد سر وقت همیشه سر وقت میینه، همین یه روز دیر اومدی یاد دست دادی. بحث اینجا جای سختی آقا، دقت بکنید. اینجا بعد بحث سخت داریم. چرا؟ چون استصحاب تموم شد. یه صلوات بفرستید استصحاب تموم شد. از اینجا وارد نسبت استصحاب با خیلی چیزای دیگه میخوایم بشیم که شما اون چیزای دیگه رو نخوندید. یعنی فکر کن شما میخواین درباره نسبت دو چیزی صحبت کنید که استصحابشو خوندید اونورشو نخوندید. بخدا یه ذره پیچیده‌تر اینجا ببرد. اونورش چیه؟ مثلا نکن نسبت استصحاب با امارات، این چه ساده است. اگه یه چیزی اماره باشه معلوم مقدمه بر استصحابه. اینو تا اینجا گفت، تا اینجا یعنی از صفحه از همون امر ثالث گفت. مثلا نسبت استصحاب با بقیه اصول عملیه، اینم راحته. اونجا که سخت نسبت استصحاب با بعضی قواعد فقهیه است. حالا قواعد فقهیه چند دسته خودش داره. مثلا من خود یه طیف از قواعد فقهیه بشمارم، بعضی قواعد فقهیه معلوم حکم واقعیه. خب ما اینجا چالشی داریم؟ نه دیگه، قواعد حکم واقعی مقدمه بر استصحاب. اون سر طیف بعضی قواعد فقهی معلومه چیه؟ اصول عملی غیر مرتضی. آفرین. یعنی غیر معلوم حکم ظاهریه، ظاهری منظور ظاهری محض است. مثل چی؟ نه دارم قواعد فقهی میگم، این سوال المپیادیش بود. قواعد فقهی که اینجوریه، اون برایت خودش اصول عملی است. چی؟ احسن. اصالت و طهارت. اصالت و طهارت هم واضحه که چی مقدمه؟ استصحاب بر طهارت واضح مقدمه دیگه، یعنی دو سر طیفش که دغدغه‌ای نداره. این وسط ما دو دسته قواعد فقهیه داریم که یکم همچین چالش داره نسبتش با استصحاب. چرا؟ چون این وسطه. وسط مگه چیه؟ نه قطعا میتونیم بگیم حکم ظاهریه، نه چی؟ حکم واقعیه اون سر طیف، نه حکم ظاهریه محض است. این وسطه. اگه این وسط یعنی چی؟ نه حالا صبر کن. دو حالت داره. یه حالتش مثل همین یده که داره میگه که آقا اینا مردد بین این که بگید اصول، یعنی چی باشه؟ یعنی حکم واقعی باشه یا اگرم حکم ظاهریه محرزه باشه، مثل ید، صحت و فراقشون. این ستا رو مثال میزنه. به خاطر همین این که کدومه تردید میشه که نسبتش با استصحاب چیه. یه دست دیگه هم با این که مطمئنیم حکم، حالا شیخ اینجور میگه با اینکه مطمئنی حکم ظاهریه، نه میخوام قرار رو بگم ظاهریه، ولی حتما محرزه است. خب مثل خود استصحاب میشه، پس نسبتش با هم چیه؟ واضح شد داریم چی کار میکنیم؟ بحث قبل بعد همه رو بذارید کنار هم، آخرش هم بالا نگاه میکنید. آقا استصحاب این وسطه، نسبتش با حکم واقعی و حکم ظاهری محل بحثه، ولی حکم واقعی حالا ممکنه اصول باشه، ممکنه قواعد فقهیه باشه، حکم ظاهری ممکنه مهره باشه. همه این حالت‌ها رو بذارید بنویسید تو جمع‌بندی، باز اینا رو براتون جمع می‌کنم. پس خلاصه اینجا که میگه کجا بودیم؟ من حیث هو سه تا مثال هم میزنه. کما فلیت یعنی قاعده ید، المنصوبه دلیلن علی الملک. قاعده ید بلدید دیگه، حالا بلدید که بلد نیستید، یعنی منظور اجمالاً شنیدید که آقا ید اماره چیه؟ همیشه شنیدید اینو، ید اماره ملکیت. اصلا تو دلش خودتون دارید میگید چیه؟ خودتون دارید میگید اماره. یعنی معمولاً ید رو چی میدونن؟ اماره میدونن، شیخ هم اماره میدونه، ولی خب بعضی اومدن گفتن ید اماره نیست، چیه؟ اصل عملی محرزت، یعنی تو فرض شک. حالا همینا رو میخواد بحث کنه شیخ دیگه، میگه آقا یکیش یده و کذالک اصالت و صحند شک فی عمل نفسهی بعد الفراق، یعنی قاعده فراق و تجاوزه، یکیش هم اصالت و صحند فی عمل الغیره. بحث شیخ برای این سه تا بحث باز میکنه. ببین همه اینا شد یه دسته، دسته‌ای که تردید وجود داره، یختفا بین چی؟ بین این که اصل عملی باشه یا اماره باشه، و ما میخواییم چیکار کنیم؟ و ما میخواییم نسبت استثاب با اینو بسنجیم. خب این قد یختفای اول. دو، وقد یعلم، یعنی یه وقتایی مطمئنیم، یعلم علم داریم، عدم و کونهی، کونه چی؟ کونه اون شیعه دیگه، یعنی اون قاعده ناظرن الالواقع، یعنی قطعا ناظر به واقع و کاشفن ان نیست، و انه من قواعد تعبدیه، یعنی حتما اصول عملی است. اما حالا خب باشه، اما یه یختفایی داره، یختفی داره که من مجبورم، لکن یختفی حکومت هو معزاله کلل استثاب، یعنی نمیدونیم نسبتش با استثاب چیه، این حاکم بر استثاب، استثاب حاکم بر اینه، نسبتش رو نمیدونیم. چرا نمیدونیم؟ لعنا قد ذکرنا، همین منظورش همین 7-8 در خط قبل قد ذکرنا، یعنی همین آخر صفحه قبل چی گفتیم؟ گفتیم که آقا انهو قد یکون و شیق غیر و کاشف، یعنی با این که اماره نیست، با این که اماره نیست، اما منصوبن، یعنی حجت شده از طرف شارع، من حیث و تنزیل شارع احتمال المطابقه له منزلت الواقع. یعنی چی داره میگه؟ ببین اینجا داره یه ذره بیان و متفاوت داره، باز چی رو توضیح میده اینجا؟ اصول عملیه محرزه رو یه ذره زبان رو تغییر داد. ببین قبلا چی گفت؟ گفت اصول عملیه محرزه چیه؟ گفت ناظر به واقع هست، اما شاره لا من حیث هاذه الجهه، درسته؟ بل من حیث چی؟ نه صفحه قبل، آره بالا گفت من حیث هوه، صفحه قبل گفت بل من حیث مجرد احتمال مطابقته، مجرد احتمال مطابقته للواقع. اینجا داره میگه چی؟ من حیث و تنزیل شاره احتمال المطابقه له منزلت الواقع، همون صفحه قبلی رو داره اینجا میگه. یعنی میگه آقا شاره اگر استصحاب را بگید اعتبار بخشیده از باب اصول عملیه است، نه از باب اماره بودن، یعنی چی؟ یعنی نه از باب کاشف از واقع بودن، بلکه از حیث تنزیل شارع احتمال المطابق له منزلت الواقع. یعنی چی؟ یعنی آقا خلاص اماره با اصول عملیه چه فرق؟ ببین اینجا خیلی مهمه، ملاک دقیقا چیه؟ فرق اماره با اصول عملیه دقیقا چیه؟ اصول عملی محرزه. ببین شیخ میگه اگر شارع از همون حیث که این کاشف واقع هست فی ذاته اینو معتبر میکرد، این میشد اماره. خب آیا استصحاب فی ذاته کاشف واقع؟ خب فی ذاته که نیست، بلکه یعنی زمینه بالقوه اینو داره، چون یه حالت سابقه ای داره. میگیم نکنه شارع از همین حیث، میگه نه از این حیث نیست، بلکه از چه حیثیه؟ من حیث تنزیله، یعنی شاره یه تنزیلی قرار داده، یه جعلی قرار داده. تنزیل یعنی یه اعتباری قرار داده، یه تعبدی قرار داده. تعبدش چیه؟ احتمال مطابقه اینو منزله واقع قرار داده. آدم احساس کنه آقا این یه ذره باز مرزش خیلی، به خاطر همین حرفا که دارم میزنم بعد از شیخ هی اومده روی اینا دقت کردم، خصوصا توسط نائینی، بعد توسط آقای خویی و شهید صدر، اینا خیلی به این پرداخته شد، خصوصا تو شهید صدر، که آقا دقیقاً ملاکن فرق اماره با اصول عملیه محرزه چیه، با اینکه جفتشون یه جنبه کاشف واقع دارن. چرا به یکی میگیم حکم واقعی، به یکی میگیم حکم ظاهری؟ آخرش واضح شد. اینو بذار تو جمع‌بندی باید توضیح بدم، همین عبارات رو زیرش قد بکشید روش فکر کنید، یه مقدار اجمال و ابهام داره، هی تو بعدیا باز شده، حالا تو جمع‌بندی آخر دیگه، این آخر که میگم یه 7-8 جلسه صبر کنید متن در واقع تبیین بشه، کامل تموم بشه. خب اینم یختفی دوم. حالا اینا اشتباه کردن، یه اینتر حسابی زدن رفتن صفحه بعد، یه تیت زدن، احساس کنن آقا تموم شد، حالا ثم نه بابا این دقیقاً ادامه قبله، اصلا خیلی با نمیدونم دیگه، خسته بودن این آخرش، باور کنید نمیدونم چی، یعنی خودم هنوز نفهمیدم چرا تیتر آوردن اینجا، بر شما تیتر آورده اینجا. خب دیگه همه دیگه یکی کردن این کار، یه تاتی میذارم چون به بزرگی برمیگره چیزی نمیگم. آقا ثم ادامه قبله، یختفی یک، یختفی دو، یختفی سه، ثم انه لا ریب، تو یختفی سه چی میخواد بگه؟ میخواد بگه آقا تقدم استصحاب بر بقیه اصول عملیه که مثل روز روشنه. فقط چرا من میخوام اینجا بحثش کنم؟ چون وجهش ممکنه که مثلا از باب حکومت ورود چیه معلوم نباشه. از این باب میخوام سمه نه لا رای و فی تقدیم استصحاب الا اصول ثلاثه، منظورم چیه؟ عنی البراءه و الاحتیاط و التقیید الا انه قد یختفی. با معلومه دیگه، سه تا یختفی پشت سر هم، سه تا باب هم هست دیگه، چرا جداش کردید؟ انه قد یختفی وجهه علی المبتدی. البته ببخشید شما میگه مبتدی، ولی منظور نسبت به قله های اجتهاد مثلا همه ما مبتدیم. میگه بعد مبتدی، حالا منم یه جور نوشته انگار این کتاب برای مثلا تا یک و دو سه نوشته بابا. بله مبتدی. حالا خلاصه این تمام. حالا بر اساس این سه تا یختوی فلا بد من تکلم منافی مقامات. اصلا معلومه همینا پشت سر میاد. مقامات چند تا؟ مقامات سه تا، اول دوم سوم. بر اساس همین سه تا یختوی به ترتیب مقامات هم همش دغدغه نسبت استصحاب با یه چیزیه. خب تو اول نسبت استصحاب با چی بود؟ همون یختفی اول، با اون چیزهایی که نگو امارات دیگه، اون چیزهایی که مردد بین اماره یا اصل محرزه بودن. که البته میگم دیگه اکثر اینو اماره میدونن، خودش یکم اماره میدونه، ما میگیم دیگه اماره راحت، ولی به هر حال تردیدش از اون حیثی که ممکنه اماره نباشه. میگه فی... مثالش هم چیه؟ مثالش هم همون ستا بود دیگه، یدو بگید فراغا صحت. احسن. فی عدم معارضت استصحاب، این خودش داره حکم نهایی رو میگه، یا معارض استصحاب معارضه نداره، بلکه واضحه کدوم مقدم میشه؟ اونا مقدم میشه، اون یعنی ید و فراغ و اینا مقدم میشه. عدم معارضه یعنی اونا مقدم میشه. البته داره جوابو میگه ها، باید بحث کنه بعد جوابو بگه، ولی جوابو برده تو تیج. فی عدم معارضت استصحاب لبعض امارات، خودش هم میگه امارات، میبینید که البته التی یترا کونها من الاصول. یعنی چی؟ یعنی گمان شده، مثلا تردید شده، به نظر میرسه که از اصول باشن، با اینکه امارات، من خود من شیخ هم تصریح میکنه که اینو از امارات میدونم، ولی گمان شده که از اصوله. حالا میخواییم بحث کنیم کلیت و نحوه ها. نحوه ها همون دوتا رو بحث میکنه دیگه، چی؟ تجاوز و فراغ که یکیشه، یکیشم صحته. خب دسته بحث دوم، از ثانی. از ثانی چی بود؟ اون یختفوی دوم بود. چی بود؟ خصوصا قرعه بود دیگه، قرعه و نداشتی همون یه دونه مثال قرعه زدی شد. که چی بود نکتش؟ حتما اصول عملیه است ولی محرزه است. خب استصحاب هم اصول عملیه است، محرزه است، نمیدونی نسبتش چیه. فی حکم معارضت استصحاب للقرعه و نحوه ها. نحوه ها یعنی همینا، یعنی حتما اصل عملیه ولی محرزه است. خیلی به ترتیب داره هی شلش میکنه. اول اماراتیه که یه ذره تردید داریم نکنه اصول عملیه محرزه است، حالا اصول عملیه محرزه است قطعا، دسته بعد چیه؟ اون یختفی سوم که قطعا اصول عملیه غیر محرزه است. فی عدم معارضت سایر اصول الاستصحاب. واضح شد؟ از اینجا تا آخر کتاب کلا همینه. نگاه کنید این اول، نگاه کنید میگه عمل کلام فی مقام الاول فیقا و فی مسائل. مقام اول یعنی چی؟ یعنی همین الاول اینجا، اون چیزایی که اماره بود ولی بعضیا گفتن از اصوله. بعد میگه فیقا فی مسائل. مسائلش چرا؟ سه تا مسئله است. الاولا چیه؟ یده. سه تا مسئله است. یه بار ید رو بحث میکنه. بزنید صفحه یه بارم فراغ و تجاوز بزنید صفحه سه صفحه برید جلو، نوشته مسئله تو ثانیه. اون چیه؟ اون قاعده فراغ و تجاوزه. بعد کلی بزنید جلو، یه نمیدونم 20 صفحه بعد بزنید جلو، چون مفصل فراغ و تجاوز و مثلا مفصل که میگم، حالا مثلا یه 10 صفحه است چقدره، میشه به کتاب ما صفحه 345. نگاه کنید المسئله تو ثالثه اصالت صحت، اینم بحث میکنه مفصل و اینا تموم میشه. این مقام اول تموم میشه، درسته؟ مقام ثانی چی بود؟ مقام ثانی استصحاب با مثل قرعه که یعنی اصول عملی محرزه است، که این میشه مقام ثانی صفحه 385. بیارید ما تازه میخواییم یاد و امروز بخونیم سریع. مقام ثانی چی میشه؟ بیان تعارض استصحاب معل قرعه. کلت خیلی کوتاه بحثش میکنه آدم، یاد کاش اینجا بیشتر بحث میکردی دیگه. حالا چون که میگم حال نداشته که گفت دیگه، حالا خیلی بحثش مفصل بخوام بگم طولانی میشه دیگه، در حد همین یه صفحه مقام دوم و شیخ جمعش میکنه. به نهی صفحه 387 مقام ثالث تعارض استصحاب با بقیه اصول. خب بقیه اصول چی هست؟ براعت رو بگید احتیاط و تأخیر دیگه، درسته؟ بحث میکنه دو سه صفحه، بعد بزنید صفحه 393 چی نوشته؟ تعارض استصحابین. در واقع میگه آقا من دیگه حالا نسبت دو تا استصحاب با هم دیگه تا اینجا اومدم دیگه بحث کنم دیگه، این بحث مهمی میشه، این خودش یه 10-20 دفعه تعارض استصحابینه، کلا همینجوری پیش میره تا تموم میشه کتاب. آره همون لابلا برده برایت شما تقریر، همون صفحه که گفتم برده. خلاصه الان برگردید، اما کلام فی المقام الاول و فیه مسائل الاولا وارد ید میشه، نسبته بگید استصحاب با ید دیگه. حالا همه توضیح مقسم و اینا رو دیگه توضیح دادن ولش کنید. آقا ته شیخ ید و اماره میدونه یا اصول؟ شیخ قطعا اماره میدونه، هم خودش آخر اینجا تصریح میکنه. بیارید صفحه 323، صفحه این همین ده خط آخر همین قسمت ید، ید همین سه صفحه است دیگه، میگه هازا من از ظاهر من الفتوا و النص الوارد فی الید مثل فلان ان اعتبار ید امر کان مبنا عمل الناس فی مورهم و قد امضا الشارع ولا یخوان العمل الافرا من باب اماره، تصریح میکنه به اماره است، درست شد؟ قبلا هم صفحه 20 اینو تصریح کرده بود، صفحه 20 وسط یه بحثی بود، بیارید صفحه 20 رو. صفحه 20 میشد امر ثالث ذیل مقدمه، آخر امر ثالث ذیل مقدمه صفحه 20 به کتاب ما، کاری نداریم بحثش چی بود، همون وسط اون سه خط آخرش رو نگاه کنید، گفت نظیر و تکلم فی اعتبار سایر الامارات کید المسلمین، یعنی اصلا معلومه شیخ یدو اماره میدونه. حالا بعضی اومدن گفتن اصول عملی است، شیخ داره میگه آقا طبق هر دوتا حتما نه یکی که من که میگم اماره بیشتری من اماره، اونا هم که میگن اصول عملیه، ولی محل بحث ما چیه؟ نسبتش با استصحاب، قطعا مقدمه بر استصحابه در هر فردی. حالا از اون بر استصحابم دو حالت داشت، چی؟ من شیخ میگم اصول عملی است، مشهور قبل من میگن اماره است دیگه، خب یه ذره اینجا چالش پیش میاد دیگه، درسته؟ ببین من که استصحابو بگید استصحاب اصول عملیه میدونم، از اون ور ید و اماره میدونم، قطعا اون مقدمه، ولی اون دوتایی که برعکسی، یعنی یکی باشه دقیقا برعکس من باشه، یعنی بگید ید و اصل عملی بدونه، استصحاب و اماره بدونه، شیخ یه جوری میگه انگار اونم دیگه اونم ید و باز مقدم میدان دیگه، لجش در میاد آقا دیگه، ید اگه اصول عملیه باشه استصحاب اماره باشه دیگه چطور ید مقدمه بر اون میشه؟ واضح شد؟ حالا خیلی وارد اون چالش ها نمیشه، آقا حداقل نظر مشهور که شیخ هم همینه که بگید ید و اماره میدونه، استصحاب و اصول عملیه که واضحه دیگه، ید مقدمه دیگه، حالا همین میخواییم بخونیم، حالا همینه میخواییم یه ذره درباره این توضیح میدیم، این یکم سخته اینجا راستش، این همون چیزیه که میخوام توی مکاتب فقاهت جمع بندیش کنیم که آقا مثلا چه جوریه. حالا خب ببینید بحث ید کلا این بحثا قواعد فقهیه یه جایی باید بخونیدش، راستش اینه که بند خدا کارتون خوابه، آیه مکارم یه حفظ الله کتابی دارن توی اصول قواعد فقهیه، دیشب میدیدم نوشته بند خدا مثل ید و مثل چند تا چیز، آقا اینو کارتون خوابه، من منظورم قواعد فقهی هست، قواعد فقهی نه تو فقه بحث میشه خیلی واضح و منسجم، نه تو اصول بحث میشه، همین لابلا هر کی به هر بهانه‌ای رسیده یکی رو پرداخته، مثلا تو فقه وسطش یه جا به لا ضرر میرسید ممکنه یکی پرداخته باشه یه ذره، یا مثلا تو اصول نگاه کنید الان به یه بهانه‌ای، بهانه چی؟ نسبت ید با بحث ما استصحاب ها، نسبت استصحاب با ید ها، ولی دن ای ید اینجا بذار یه ذره بپردازیم دیگه، این آقایون مرکزم گفتن نه دیگه آقا یه جا قشنگ برید یه قواعد فقهیه بخونید. من خودم یه ایده آموزشی تو قواعد فقهیه دارم، زل لمعم توضیح دادم، یکی از جنبندی های فقه قواعد فقهیه است، توضیح دادم 5 تا جنبندی برای فقه قائلم، یکی از اون جنبندی ها قواعد فقهیه است، جای قواعد فقهیه هم زل فقهه، اصلا آموزشش مستقل خیلی کار درستی نیست، اشکال نداره ها، ولی جای دقیق آموزشش ذیل فقه توضیح دادم. خلاصه الان تو اصولیم، خداشو این آقایون مرکزم هست بیارم، ما عملا خیلی دیگه جدی نمیگیریم اینجا، قواعد فقهی خیلی مهمه ها، چون خیلی مهمه اینجا هم جاش نیست جدی نمیگیریم، و یعنی ذیل آموزشش توی فقه که حالا ای فاسد اون جلسات اونجا رو گوش بدید ببینید دوباره قواعد فقهی مثلا یه مطالبی عرض کرد و ما توضیح دادم که باید مثلا تو دو سه حلقه خونده بشه، یکیش حین لمعه، یه حلقش حین مکاسب، یه حلقش هم حین درس خارجه. اینا اهدافش فرق میکنه و سطوحش فرق میکنه. حالا دیگه ذیل لمعهشو دارم الان اونجا میگم. خب این تمام. قاعده ید اجمالا، ببین اگه میخوایم یه بحث مفصل کنیم، ید سه تا قاعده فقهیه داره. یکیش اینه که ید اماره ملکیته، اینجا همین منظورمونه. یکیش اینه که قول ذلیت تو قضاوت حجته، اینم یه قاعده دیگه است مربوط به باب قضا. یه قاعده هم داریم که علالیده مؤخذت حتی توعدی، اونم بحث زمان یده. ببین سه تا بحث برای ید داریم: اماره ملکیت بودن، حجت در قضاوت بودن، در دادگاه بودن، و ضامن بودن. اینجا ما با اون دوتا کاری نداریم، با همین اولیه کار داریم که ید اماره ملکیته. این که عد اماره ملکیته محل بحث ماست، درست شد؟ حالا میخواییم بگیم استصحاب بر این مقدمه. سری میخونیم انالید من مالا یعارضه ها استصحاب. شیخ میگه ید معارضه نمی کنه با این یعارضه ها، ها به ید برمیگرده مؤنثه، یعارضه ها استصحاب. بل هی حاکمتون علی، کی حاکمه بر کیه؟ ید حاکم بر استصحابه. به این داره حرف آخر رو اول میزنه، حالا وارد چراش میخواد بشه. چرا ید حاکمه؟ بیان و ذالک ان الید دو حالت داره. انقلنا بکنه ها من الامارات، پنج خط پایین تر نگاه کنید، انقلنا بانه ها غیر کاشفه، یعنی میگه آقا ید یا اماره است که همین اوله، یا اصول عملی است. اول اماره شو بگم. انقلنا بکنه ها من الامارات، که خود منم همینو قبول دارم، صفحه 20 هم تصریح کردم، جلوتر هم تصریح میکنم. انقلنا بکنه من الامارات، یعنی ظن معتبر باشه، یعنی حکم واقعی باشه، المنسوبه دلیلا علی الملکیه من حیث کون چرا این اماره باشه؟ من حیث کون القالب فی مواردها کون صاحب الید مالکن او نابن ان. یا آقا معمولا کسی یه چیزی دستشه، قالب موارد چیه؟ مالکشه. اون جاهایی هم که معلوم نیست مالک باشه یا نه، شارع گفته آقا چون غالبا اینجوریه، از باب همون، یعنی من حیث کاشفیت، یعنی حجم واقعیه. و انالیت المستقله الغیر المالکیه قلیلتون، یه یکی دستش یه چیزی باشه ولی مالکش نباشه، کم پیش میاد به نسبت الیها، به نسبت اینکه دستش باشه و مال خودش باشه. و انشاره انما اعتبر هذه القلبه تسهیلا علی العباد. میشه چند تا نکته وجود داره. اول میخوام بگم اینجای پیچیده میشه، چون هم داره تو دلش اصول عملی ها رو میگه، اماراتو میگه، یدو میگه. ببین چند تا نکته شو خیلی سریع بگم، نگاه کنید، دقت بکنید. داره میگه که آقا هویت یدو اول داره برای شما مشخص میکنه، میگه آقا غالبا ید وا در عالم واقع مالکش طرفه. بعضی مدام گفتن چی گفته غالب یدو تو عالم واقع مالکش طرفه؟ حالا میخوام همینا هی تردید شده ها. حالا شیخ داره میگه غالبا اینجوریه، شارم از همین حیث معتبرش کرده. در نتیجه شیخ میگه اماره است، چون از این حیث شاره معتبرش کرده، شیخ میگه اماره است، یعنی حکم واقعیه. بعضی گفتن کی گفته؟ از کجا میگی شاره از همین حیث معتبرش کرده؟ درست شد؟ بعد شیخ این وسط میگه انما اعتبر رو حاضر غلبه تسهیلا علی العباد. این یادتون مصلحت سلوکی، مصلحت تسهیل داشتید، شیخ مثلا میگه مصلحت سلوکی تو کجا؟ بعد اینجا داره میگه تسهیلا علی العباد. چیه طریقیت میشه؟ چی میشه؟ حالا اینا رو باید داشته باشید. این دیگه ما اینجا جنبندیاشو، این میره توی چیز، میره توی ترم بعد که بحث چیزو داریم، تعادل و تراجیو داریم، اونجا شیخ حرفای عجیبی میزنه که کاملا، یعنی برای شما عجیبه که دقیقاً متعارض با مسئله سلوکی است، بعد اونجا چیز کنیم. خلاصه اینجا تسهیلا علی العباد میگه خلاصه فلا اشکال فی تقدیم علی احتساب علی ما عرفته. چرا؟ میگه آقا اینی که ما گفتیم که، ببین نظر من اینه، ید بگید امارت، احتساب اصول عملی است، واضحه دیگه، من حکومت عدله امارت علی عدله احتساب، این که هیچی واضحه. حالا اما در نظر اونایی که اماره نمیدونن و این قول نابه انها غیر و کاشفت به نفس آن ملکیه او انها، ببین یا بگیم غیر و کاشفت به نفس هاست، یعنی چیه؟ اصول عملیه غیر محرزه، ای بابا غیر کاشفه یعنی غیر محرزه دیگه، یا انها کاشفتون لاکن اعتبار و شار لها لیس من حاضر لیسیه، این یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی اصول عملیه محرزه. میگه یا بگیم اصول عملی غیر محرزه است، یا بگیم اصول عملی محرزه است، یعنی چی؟ یعنی بل جعلها فی محل شک، تعبدن یعنی اشاره اینو تعبدن چیز کرده. چرا تعبدن کرده؟ لتوقف استقامت نظام معاملات العباد علی اعتبارها نظیر و اصالت طهاره کما یشیر و الیه قوله فی روایت فلان فلان فالازهر ایزن تقدیمها. درست شد؟ خیلی یه مبتدایی بود، خبرش خیلی جلو تبید. حالا داره چی میگه این وسط؟ هی میگه آقا اونایی که اینو تعبدی میدونن، چرا تعبدی میدونن؟ چون میگن یا کاشف واقع نیست یعنی غلبه نداره، یا اگه کاشف واقع هست چی نیست؟ از این حیث اعتبار نشده، بلکه از حیث اعتبار شده، بلجه علاقی محل شک تعبدن. چرا؟ دیگه تأثیرن علا لبادینا نیست دیگه، نمیخوای بری برو ها. لتوقف استقامت نظام معاملات لباد علا اعتبارها، چون اگه اینو شارع اعتبار نکنه نظام معاملات به هم میره اگه ید معتبر نباشه. مثل چی؟ یه مثال بزن که تعبدی باشه و اگه نباشه نظام به هم میریزه. میگه نظیر و اصالت طهاره. اصالت طهاره یعنی چی؟ یعنی اصل عملی محرزت یا غیر محرزه؟ غیر محرزه. اگه نباشه مگه چی میشه؟ چرا شاره؟ ببین این که کاشف واقع نیست و چرا شاره اعتبارش کرده؟ چون اگه نباشه نظام عبادات میریزه به هم. اینجا نظام گفت چی؟ نظام معاملات میریزه به هم. داره میگه آقا چی میشه؟ این وسط داره خیلی دعواهای جای دیگر رو مرده جبا یه نیشه کلام داره چیز میکنه. یعنی آقا یه سوال، چرا شاره اصول عملیه غیر محرزه جعل میکنه؟ با اینکه محرزه نیست بازم بیا با این جعل اساس اینا به خاطر اینکه نظام معاملات یا نظام عبادات به هم نریزه. یه پایه‌ای باید درست کنه شاره در مقام عمل. بعد میگه کما یشیر، کما یشیر داره یه شاهد میاره به نفع اونا که آقا یه روایتی هست. ببین برای یه 7-8 ده تا روایت گفتن، یه دون از اون روایت‌ها خیلی معروف شده. طرف از حضرت میپرسه برای چی یاد چیز اماره ملکیت باشه؟ حضرت میگه لولا ذلک لما قامل المسلمین سوقون. میگه اگه نباشه اصلا به هم میریزه. اگه پای اصل بر این نباشه که هر کی هر چی دستش مالمونه، اصلا هیچ سوقی باقی نمونه. تو نمیتونی بری از مغازه از طرف یه چیزی بخری. یا چی گفتیم برای توه؟ باید پیش‌فرض این باشه که اگه چیزی دستشه برای اونه که معامله کنید دیگه. اگه نباشه اصلا بازاری شکل نمیگیره، سوقی معامله‌ای شکل نمیتونه بگیره. داره اون تیکه از اون روایت خاص رو شاهد میاره. برای کی شاهد میاره؟ برای اینایی که بگید سخت شد. آره به همین دیگه دارم که خیلی حرف و حرف شد. هی برای همه جا داره یه نکته میاره. شاهد میاره برای اونایی که ید رو اصول عملیه میدونن. میگه نما کن چون شاره گفته لولا ذلک لما قال للمسلمین سوقون، یعنی میگه آقا دیگه اگه نباشه به هم میرزه دیگه. اصلا توی روایت اشاره به کاشفیت نکرد. در نتیجه این روایت شاهد برای کیست؟ برای اونا که میخوان اصول عملیه بدونن. البته خود شیخ اینو قبول نداره ها، از این جواب داره ها، ولی شیخ نمیاره همه روایاتو بیاره و استظهار کنه و اینا. فقط داره میگه گوشه یه عبارتی به نفع ایناست که البته من شیخم تهش اینو قبول ندارم، تهش قبول دارم که ید امار است. خلاصه فل ازهر یعنی حالا چون اینجوریه اینجوریه اینجوریه، ازهر دوباره عیزن یعنی در فرض این که بازم یدو شما چی میدونید؟ همچنان تو فرض چیم؟ اصل عملی میدونید؟ تقدیم و علل استصحاب. دوباره ید بر استصحاب مقدمه. چرا؟ از لولا هازا، اگر این مقدمه بر استصحاب نباشه لم یجز التمسک بافی اکثر مقامات. میگه این مقدم نباشه غالبا استصحاب مقدم میشه. چرا غالبا استصحاب مقدم میشه؟ چرا؟ چراش خودش دلوتر میگه. چراش اینه؟ نگاه کن شما میری مغازه چیزی بخری، ید که میگه چی؟ ید میگه هر چی دستشه برای خودشه دیگه. معمولا چیزی که دست کسی برای قبلا برای یک کس دیگه بوده دیگه، شما میتونی اونو استصحاب کنی. خب اگه بخواد استصحاب مقدم باشه معمولا معاملات به هم میریزه. فیلزم المحذور المنصوص، یعنی اون چیزی که در نص آمده بود پیش میاد. اون مشکل چی بود؟ لما قامل للمسلمی سوغان پیش میاد و اختلال و سوغ و بطلان حقوق. از این از توضیح همون لم یجوزه که گفتم. از الغالب العلم بکنه مافیت، یعنی اون که دست مثلا فرد آقای فروشنده است، مسروق هم بکنه این بلکن للغیر. یعنی استصحاب میگه برای اون قبلیه است، ید میگه برای این آقاست. چون معمولا برای یکی دیگه بوده اصلا بازار به هم می‌ریزه دیگه، توی باید بری پیدا کنی قبلا برای کی بود، اصلا میری بازار آقا این چه من کاسه بشقابا چنده، خب چرا میگی چنده، یه پیش‌فرضی داری، پیش‌فرضت اینه که این برای این هست که می‌خوای ازش بخری. واضح شد؟ حالا از اینجا که اما حکم المشهور بنا تا آخر سفر رو ولش کنید، اینجا چی میگه؟ وارد یه بحثی میشه که مربوط به قول زلیت و اینا میشه و داره یه شاهدی میاره در واقع برای اینا تمام. و کیفکان صفحه بعد، و کیفکان فلیت علا تقدیر کونه ها من الاصول تعبدیه. ببین هنوز تو فرض چیه؟ که اصل عملیه، که خود شیخ اینو قبول نداره ها، ولی داره تو این فرض صحبت میکنه که اصل عملیه باشه، عیزن مقدمتون علال استصاب، یعنی اون شاهد عمل حکم مشهورانی که نخوندن هم یه شاهدی بود، خلاصه مقدمه. حالا اینجاش نها کنید، و این اینجاش مهمه، وصلی است، و این جعلنا هو من الامارات زنیه، یعنی چی؟ حتی اگه ما جعلنا هو چی را؟ استصحاب رو از باب امارات بدونیم. این دیگه عجیب شد نشد؟ استصحاب حتی اگه اماره باشه، حتی اگه قاعده یت بگیم اصل عملی باشه، باز استصحاب مقدمه. آدم تعجب میکنه، واضحه؟ تعجب کردید قشنگ؟ ببین شیخ هیچ کدوم قبول نداره، شیخ اصلا دقیقا برعکس خودش قبول داره، ولی داره میگه حتی اگه دقیقا برعکس هم بگی، یعنی استصحاب و اماره بدونی، ید و اصل عملی بدونی، باز ید مقدمه. حالا به خاطر چی باید ببینیم یا چه جوری یه جا رو در اون یه جایی پیدا کردیم که اصل عملی مقدمه بر امارت؟ نمیشه که آدم اصلا مرون چه جوریه این، چرا این جوریه؟ درسته. حالا شیخ تعریفش رو کنید، لان الشارع نسبها فی مورد استصحاب، میگه چون شارع نسب کرده آن را، چی را؟ نسبها، ید را در مورد استصحاب. یعنی چی نسب کرده ید را در مورد استصحاب؟ یعنی چی؟ خودش توضیح میده، میگه و این شرط قلت ان دلیلها اخص من عمومات استصحاب، دلیل ید اخص از عمومات استصحابه. راست میگه، دلیل ید خاص استصحاب عامه. میگه آقا لا تنقضی یقینا به شک. حالا تو مورد ید میگه مثلا صاحب ید باید پیش‌فرض مالک بودنش هم داشته باشی، خب چه رفتی داره؟ حالا چون اخصه پس مقدم میشه. اینو بذارید جلسه بعد دربارش باید صحبت کنیم. واضحه؟ من رسوندم سر اون جایی که سخته. البته بگم آقا تهش اینه که شیخ اینجا رو درست نگفته، بگیم اگه واقعا کسی پیدا بشه بگید ید رو اصل عملی بدونه، اماره رو استصحاب و اماره رو، شما دیگه درست کردید هر شما رو، هم استصحاب و اماره بدونه. نه واقعا اگه اینجوریه بگید استصحاب مقدمه، طبق قاعده باشه. حالا شیخ بگید این تیکش رو اشتباه گفته، باشه اشکال نداره. حالا جلسه بعد توضیح میدم چه چیزی تو ذهن شیخه که یکم زیاده روی شده اینجا. حالا از اینجا هازا من از ظاهر دیگه شیخ تا آخرش داره میگه البته من خودم چی رو قبول دارم؟ من اماره بودن ید و قبول دارم، که دیگه نوزه برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نه اصول عملیه غیر محرزه به طور خاص این هستش. حالا طبق بیان شیخ البته میخوام بگم بس گسترده تر از اینه، تو جمعنی باید برس
این غلبه ای که میگه در واقع داخل از سری اغلاست دیگه، میتون فکر میکنن اغلا به این که
حالا فرض
کنیم
یه توضیحی بده که شما من شعاره همچه هم ببرن اعمال میکنیم که شما دیگه اشتابش هست یه ترش همین که شما میگه باید این جوری کوغلای کار میکنن ما میکنم و اینا قلب داشته باشه که داشته باشه مثلا شیعه اینکه قاعده یه وقت داره اسم قاعده قلبه همون سطح نیسته که باید نیسته